الو، سلام علیکم جناب درویش.
سلام،
حالتون چطوره؟ سلامتین ان شاءالله، خسته نباشید. خدا قوت. عذرخواهی میکنم استاد، مزاحمتون شدم. ترابی هستم، خبرنگار زمین سپهر غرب، مزاحم همیشگی. استاد مزاحمتون شدم، چند دقیقه ای وقتتون رو بگیرم در خصوص موضوع زمینخواری، نواقص قانونی در این بحث و تبعات محیط زیستی این آسیب. اگر امکانش وجود داشته باشه چند دقیقه وقت شریفتون رو بگیرم.
بفرمایید.
سلامت باشید انشالله. استاد میخوام تبیین بفرمایید موضوع زمینخواری رو چه بخش هایی رو در بر میگیره و چه اراضی رو. تا اونجا که بنده میدونم در خصوص در واقع اراضی ملی این معنا پیدا میکنه، و بعد بپردازیم به در واقع آسیبی که به لحاظ نواقص قانونی بر فضای اقتصادی و به ویژه حوزه محیط زیست وارد میکنه. هستم خدمتتون، بفرمایید.
چند سال پیش بود که اصل 90 مجلس یک گزارش تکان دهنده ای رو منتشر کرد و گفتش که در واقع در طول یک دهه قبل 2 میلیون هکتار از اراضی منابع طبیعی به صورت قانونی تغییر کاربری پیدا کرد.
بله.
و این گزارش توجه خیلی رو به خودش جلب کرد که نه تنها در واقع به صورت غیر قانونی الان بخش های قابل توجهی از اراضی طبیعی کشور تغییر کاربری پیدا کرده، بلکه مکانیسمایی هم وجود داره که این تغییر کاربری ها فرمت قانونی پیدا بکنه.
بله.
مدیر کل منابع طبیعی استان وارستان چند پیش اعلام کرد که بین 150 تا 200 هزار هکتار از رویشگاه جنگلی زاگرس در این استان قانوناً تغییر کاربری پیدا کرده، و آماری که سازمان جنگل‌ها در واقع اعلام می‌کرد که ما 90 میلیون هکتار در واقع الان عرصه‌های منابع طبیعی داریم، عملاً رسیده به 85 میلیون هکتار و 5 میلیون هکتار رو کم کرده. اینا همه نشون دهنده اینه که بحث تغییر کاربری، تجاوز به اراضی ملی، بحث بسیار داغیه و ما به خصوص در مناطقی مثل هیرکانی، ارسفاران و زاگرس شاهد اوج این تغییر کاربری ها هستیم که حاصلش میشه افزایش معنیدار سیل هایی که داره اتفاق میفته، افزایش ضریب هرزاب، افزایش چشمه‌های تولید گرد و خاک و کاهش سلامتی مردم که اغلبش هم به خاطر سوداگری زمین، دلالبازی‌هایی که اتفاق می‌افته، قول‌هایی که می‌گیرن، وعده‌هایی که می‌دن که مثلا ما فلان جا تر انتقال آب اجرا می‌کنیم، آب می‌یاریم، قد می‌زنیم، زمین ها را قبلش میرن هکتاری میخرن، زمین هایی که ارزش نداره بدون آب، و بعد که این وعده ها تحقق پیدا کرد و اون طرحهای انتقال آب اجرا شد و اون سدسازی ها انجام شد، زمین ها را متری میفروشن و سود سرشاری در واقع از این ماجرا به جیب خودشون میزنن و این روند ادامه داره. الان میبینید که مثلا توی حتی گزارش ارزیابی طرح انتقال آب از خزر به سمنان اومده که یکی از مزیت‌های اجرای این طرح افزایش قیمت زمین در حوزه مفسده، و ما شاهد این ماجرا هستیم که حتی حاضرن پول گزاف انتقال آب رو بپردازن تا بتونن این سوداگری و تغییر کاربری اراضی رو تسهیل بکنن و انجام بدن.
بله. جناب درویش، آیا ما به لحاظ محیط زیستی قوانین رو یا ضابطه هایی رو داریم که در واقع جلوگیری بکنه از این اتفاق؟ و اگر داریم چرا کارایی نداره؟
بله، ما طبق قانون که سال 1953 تصویب شده، قانون حفاظت از اراضی و بهسازی، حتی قطع یک درخت جرمه.
بله.
حتی قطع یک درخت.
بله.
از قانون که بیایم این ور، صحبت هایی که رهبر نظام داشت سال 1193، دیماه 1193، ایشون گفتش که کسی حتی حق نداره به بهانه ساخت حوزه علمیه یک درخت رو قطع بکنه.
بله.
از ما در واقع هم از نظر شرعی هم از نظر قانونی ابزارهای لازم رو داریم.
بله.
اگر این اتفاق داره میفته، کاملا و بدون هیچ تردیدی نشون دهنده اینه که نهادهای بازرسی، نظارتی، قوه قضاییه مسئولیت‌های خودشون عمل نمی‌کنن.
بله. بعد در واقع الان ما به لحاظ بین‌المللی تو فضای زمین خاری در چه وضعیتی قرار داریم؟ آیا وضعیتمون به گونه‌ای هست که قابل دفاع باشه یا خیر؟
من حتی آمارهای جهانی در واقع زمین خاری یا تغییر کاربری اراضی رو ندارم که بخوام الان دقیق بگم.
بله.
اما میدونم که از نظر کیفیت محیط زیستی ما در واقع جزء کشورهایی هستیم که با شتاب زیاد تاب‌آوریش داره کاهش پیدا میکنه و در واقع عملکرد محیط زیستی ایران الان رتبهش از 105 هم کمتر شده، یعنی 105 کشور در دنیا وجود دارن که وضعیتی عملکرد محیط زیستیشون بهتر از ایران.
بله، متشکرم استاد، دست شما درد نکنه. باز هم اگر در حوزه زمین‌خواری و مباحث مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی بحثی هست که بنده نپرسیدم و شما لازم میدونید که بهش اشاره بفرمایید، هستم خدمتتون.
خیلی ممنونم، موفق باشید.
سلامت باشید جناب درویش، موفق و پیروز، خدا نگهدار.
خدا
حافظتون.